من یه خواب راحت کن، بس یه ذره استراحت کن، تو دفترت بشین و خدمت کن. خادم ملت یعنی با مردمت باشی تا پای جان، صبح باشی تهران و غروب کرمان، بهت بگن سید محرومان.
اهل ذکر و خشوع و دعا و توسل بود، خودش رو از دیگران برتر نمیدانست، همه توانش، همه نیروش، همه در خدمت مردم بود، برای مردم بود. از طرفی دل او لبریز از مهربانی به مردم بود.
سخن شهیدان عبودیت پروردگار است، سخن شهیدان اطاعت از ولی فقیه زمان است، سخن شهیدان ایستادگی مقاومت در راه دین است، سخن شهیدان مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است.
همزمان با 80 موج حضور با شکوه مردم در صحنه اقتدار و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و به پاس مجاهدت های رئیس جمهور شهید حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و یاران وفادارش، مراسم بزرگ داشت شهدای خدمت با شعار محوری شهدای خدمت جان فدایان ایران، سه‌شنبه از ساعت 20 در خیابانها و میادین اصلی سراسر کشور با حضور ملت قدر شناس ایران، خانواده های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم. شورای هماهنگی تحقیقات اسلامی.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم ادلی رو، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم ادفر پر. ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب کسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو کلام آخر، ایران تمام با
خیلی ممنون که همچنان همراه شنونده ما هستید. پاسخ یاوه‌گویی های ترامپ رو شما امروز با ما بدید. 3094 در اختیار شماست و ایران من رو میشنوید از صدای پایتخت رادیو تهران.
صدای ایران. بازگشت از پکن با چمدان خالی. نگاهی به نتایج سفر ترامپ به چین در سایه جنگ با ایران. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ورود به جنگ 40 روزه و تجاوز علیه ایران بزرگترین اشتباه راهبردی خود را مرتکب شد که تاکنون نتوانسته راهی برای خروج از آن پیدا کند. در همین راستا ترامپ به چین سفر کرد و قرار بود این سفر نقطه‌ای برای خروج تدریجی آمریکا از بحرانی باشد که ترامپ خود را در آن گرفتار کرده است. ترامپ امیدوار بود با در دست داشتن پرونده پیروزی بر ایران امتیازهای بزرگی از پکن بگیرد، اما مقاومت و تاب‌آوری بالای تهران این فرصت را از او گرفت. به همین دلیل در عمل رئیس جمهور آمریکا بدون آنکه حتی یک دستاورد ملموس درباره ایران به دست آورد به واشنگتن بازگشت. پشت تصاویر لبخندها، قدم زدن در باغهای تاریخی پکن و تعریف و تمجیدهای دیپلماتیک واقعیت سخت‌تری پنهان بود. چین حاضر نشد در حساس‌ترین پرونده فعلی آمریکا یعنی ایران در کنار ترامپ قرار گیرد. ترامپ با چند هدف مشخص راهی چین شده بود. نخست او می‌خواست پکن را متقاعد کند که برای باز شدن تنگه هرمز و کاهش فشار انرژی بر اقتصاد جهانی بر تهران فشار وارد کند. دوم کاخ سفید امیدوار بود چین بتواند ایران را به عقب نشینی از شروط خود در مذاکرات وادار کند، به ویژه در موضوعات هسته‌ای و امنیت منطقه‌ای. سوم واشنگتن تلاش داشت حمایت‌های پنهان یا نیمه پنهان چین از توان صنعتی، موشکی و اقتصادی ایران محدود شود. اما نتیجه سفر نشان داد چین نه تنها حاضر به معامله بر سر ایران نیست، بلکه اساساً وارد شدن آمریکا در یک جنگ فرسایشی را بخشی از فرسایش قدرت رقیب خود می‌بیند. واقعیت این است که جنگ 40 روزه برخلاف محاسبات اولیه ترامپ به یک پیروزی برای آمریکا تبدیل نشد. دولت ترامپ تصور می‌کرد حمله نظامی، تحریم و تهدیدهای بی سابقه می‌تواند تهران را ظرف مدت کوتاهی وادار به عقب نشینی کند. اما اکنون واشنگتن در شرایطی قرار گرفته که نه توانسته اهداف اصلی خود را محقق کند و نه راه خروج کم هزینه‌ای از بحران پیدا کرده است. ادامه محدودیت در تنگه هرمز، افزایش بهای انرژی، فشار تورمی در آمریکا و افت محبوبیت ترامپ همگی نشانه‌هایی هستند که کاخ سفید را به شدت نگران کردند. در چنین شرایطی ترامپ تصور می‌کرد چین شاید برای حفظ ثبات اقتصاد جهانی حاضر شود در قبال ایران با آمریکا همکاری کند، اما پکن نگاه متفاوتی دارد. برای چین ایران فقط یک شریک انرژی نیست، بلکه متحدی راهبردی و بخشی از موازنه بزرگتر در برابر آمریکا است. رهبران چین به خوبی می‌دانند هرچه آمریکا بیشتر در غرب آسیا فرسوده شود، تمرکز و توان کمتری برای مهار چین در شرق آسیا خواهد داشت. به همین دلیل پکن انگیزه‌ای ندارد که در مقطع کنونی به ترامپ یک پیروزی ژئوپلیتیک هدیه بدهد. رفتار چین در جریان سفر نیز همین واقعیت را آشکار کرد. ترامپ پس از دیدار با شی جین پینگ فقط توانست به جملاتی کلی اشاره کند. این که چین خواهان باز بودن تنگه هرمز است یا با هسته‌ای شدن ایران موافق نیست، موازی که پکن پیشتر هم بارها بیان کرده بود، اما هیچ نشانه ای از تعهد عملی چین برای فشار بر تهران دیده نشد. حتی در بیانیه‌های رسمی چین موضوع ایران با ادبیاتی بسیار محتاطانه مطرح شد و پکن عملا از ورود مستقیم به خواسته های واشنگتن اجتناب کرد. این مسئله برای ترامپ یک شکست سیاسی محسوب می شود، زیرا او در داخل آمریکا به شدت به یک موفقیت نیاز دارد. افزایش قیمت سوخت، نگرانی بازارها و فشار جمهوری خواهان درباره انتخابات میان دوره‌ای باعث شده کاخ سفید به دنبال هر گونه دستاورد خارجی باشد تا نشان دهد هنوز کنترل اوضاع را در دست دارد. اما بازگشت ترامپ از چین بدون توافق مشخص درباره ایران نشان داد بزرگترین قدرت اقتصادی آسیا نیز حاضر نیست هزینه نجات دولت آمریکا از بحران کنونی را بپردازد. در واقع چین در این سفر بیشتر بر منافع بلند مدت خود تمرکز داشت. پکن به دنبال کاهش تنش تجاری، جلوگیری از تشدید جنگ تعرفه‌ها و کسب امتیاز در پرونده تایوان بود. حتی برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد چین تلاش کرده از نیاز ترامپ به همکاری برای گرفتن امتیازاتی در موضوع تایوان و محدودسازی فروش سلاح آمریکا به این جزیره استفاده کند. این یعنی در نگاه پکن ایران صرفاً یک پرونده منطقه‌ای نیست، بلکه بخشی از یک معادله بزرگتر در رقابت راهبردی چین و آمریکاست. از سوی دیگر ایران نیز در این معادله موقعیت متفاوتی نسبت به گذشته پیدا کرده است. تهران نشان داده حاضر نیست تحت فشار جنگ و تهدید شروط خود را کنار بگذارد. همین مسئله باعث شده آمریکا نتواند مانند بسیاری از بحران‌های گذشته صرفاً با ابزار نظامی یا فشار اقتصادی به نتیجه مطلوب برسد. اکنون واشنگتن با وضعیتی روبروست که هر گزینه‌ای برایش هزینه‌زاست. ادامه جنگ فشار اقتصادی بیشتری به آمریکا وارد می‌کند و عقب نشینی نیز به معنای پذیرش شکست خواهد بود. به همین دلیل سفر ترامپ به چین بیش از آن که نمایش قدرت باشد، نشانه ای از بنبست راهبردی آمریکا در پرونده ایران بود. رئیس جمهور آمریکا امیدوار بود پکن راهی برای باز کردن قفل بحران پیدا کند، اما چین ترجیح داد در جایگاه ناظر باقی بماند و از فرسایش رقیب خود بهره ببرد. در پایان سفر نه تنگی هرمز باز شد، نه مذاکرات پیشرفتی کرد و نه ایران از مواضع خود عقب نشست. اکنون ترامپ به واشنگتن بازگشته در حالی که همون بحران‌ها همچنان پا بر جاست، با این تفاوت که این بار روشن‌تر از همیشه مشخص شده آمریکا حتی برای حل بحرانی که خود آغاز کرده به حمایت قدرت‌هایی نیاز دارد که جزو رقبای اصلی این کشور به شمار می‌روند. صدای ایران از رادیو تهران.
هفته و 46 دقیقه، اینجا صدای پایتخت رادیو تهران. امیدوارم که حالتون خوب باشه و خیلی ممنونم که همچنان ما رو میشنوید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. قراره که در این لحظه گفتگوی دیگری داشته باشیم با دکتر روح الله توحیدی نیا، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در کنار ما هستن که قرار هست باشون چند دقیقه‌ای رو گفتگو داشته باشیم. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
خواهش کنم. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای مهرافر مجری عزیز و شنوندگان خوب شما، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. یکی از ویژگی‌های شاخصی که در بیانات، منش و شخصیت رهبر شهید انقلاب به وضوح دیده می‌شد و وجود داشت این بود که در زمانی که موضوع حق وسط بود، یعنی چیزی باید گفته می‌شد یا حرف حقی باید زده می‌شد یا تذکری باید داده می‌شد، ایشون هم شجاعت بیانش رو داشتن به معنای حقیقی کلمه، هم رعایت بیمورد و اینکه حالا به خاطر این فرد و این جناح یک حرف حقی زده نشه، یک حقیقتی گفته نشه که مثلا فلان جناح یا فلان فرد ناراحت نشه و دلخور نشه، ایشون ابدا چنین در واقع روی کردی رو نداشتن و چیزی که براشون اولویت داشت این بود که اگر موضوعی درست هست از نظر شرعی، از نظر ملی، از نظر عرفی و باید گفته بشه یا جا بیفته در جامعه، ایشون خط قرمزشون بود و بیان هم میکردن. شجاعت در بیان حق و ایستادگی که در همین مورد داشتن. یه مقدار در ارتباط با همین موضوع دکتر بیشتر به ما توضیح بدید، اگر بخوایم از ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید انقلاب وام بگیریم در زندگی خودمون بتونیم مثل این بزرگان، مثل رهبر شهید انقلاب زیست بکنیم و یکی از ویژگی‌هامون هم همین باشه که از بیان حقیقت نترسیم و شجاعت گفتنش رو داشته باشیم.
بله، خیلی ممنون و متشکر. مسئله بسیار خوبی رو مطرح کردید. به طور کلی در مورد شخصیت رهبر شهیدمون از این به بعد بسیار خواهیم شنید و بیشتر خواهیم آموخت. واقعا شخصیت بزرگی رو که واقعا پدر ما بودن و معلم حقیقی ما بودن از دست دادیم، ولی که همونطور که شما هم اشاره فرمودید اندیشه های ایشون بدون هیچ تعارف و بدون هیچ گفتار شعاری انشاءالله درس زندگی برای مسئولین ما، برای مردم ما خواهد بود. در مورد موضوعی که فرمودید حقیقتا اینطوره. اگر ما در مقاطع گوناگون مراجعه بکنیم به آنچه که از بیانات رهبر شهید، آنچه که از پیام‌های ایشان می‌بینیم، اون صراحت و صداقت با مردم در همه شرایط یک ویژگی است که مستمر هست و مداوم هست.
حتی در موارد در حوزه بین‌الملل هم دکتر به همین شکل بود. یعنی
بله، من می‌خوام اشاره‌ای بکنم که ابتدای اشاره‌ای به ریشه این نوع نگاه بکنم.
بله.
ببینید، ما وقتی مراجعه می‌کنیم به الگوهای حقیقی زندگی خودمون، یعنی ائمه معصومین، اون چیزی که در زندگی این بزرگواران می‌بینیم بدون هیچ استثنایی همونطور که ما فرمودید ایستادگی بر مسیر و راه حق و بیان آنچه که لازم هست. یعنی شما ملاحظه می‌کنید اون چیزی که رهبری شهید هم بنده خاطرم هست بارها تاکید فرمودن و تعریف مقاومت فرمودن که راهیست که راه حق و مقاومت، یعنی اینکه ایستادگی و پایداری بر این راه باشه و نترسیدن از آنچه که باید گفت. این نکته رو ما اولا و به ذات در ائمیت ها مشاهده میکنیم. شما ببینید در مقاطع گوناگون وقتی که فرض فرمایید حضرت امیرالمومنین علیه السلام در جنگ هایی که داشتن، وقتی که پای حق به میان می آمد نگاه به عده و عده، نگاه به شرایط خاص نمی کردن، آنچه که حق بود رو صراحتا اعلام می کردن. من می خواهم اینجا یه تأکیدی بکنم که از این زاویه رهبر شهید رو ببینیم و تحلیل بکنیم.
بله.
که ایشان نیز این طور بودند و این نکته ای که شما فرمودید، چه در شرایطی که کشور دچار بحران های مختلف بود در فضای داخل، فرض بفرمایید که بین جناح‌های مختلف سیاسی اختلافی وجود داشت و چه اختلاف اساسی که ما با دشمنانمون داشتیم، حقیقتاً رهبر معظم انقلاب مثل یک فردی که از بالا اشراف بر همه جهات دارن، اگر احساس خطر می‌کردن نسبت به موضوعی بیان می‌کردن. من اینجا می‌خوام یه اشاره‌ای بکنم، چون حضرت عالی فرمودید به یکی دو تا مصداق. شما ببینید در فتنه سال 88 خب اوضاع واقعا غبارآلود بود و بسیاری از شرایط آنچنان که باید برای مردم روشن نبود. اما ایشون با یک صراحتی و اینجا میخوام تأکید بکنم با نگاه کردن به تمامی جوانب و حفظ تمامی ظرفیت‌های مردمی که در کشور هستند، ایشون نشان میدادن راه رو و به مردم میگفتن که شما نگاه بکنید و قصدنما رو آنچنان که هست ببینید و بتونید راه صحیح رو انتخاب بکنید. شما در مسائل بین المللی در این طول سالهای دهه 90 این موضوع رو بهتر میتونید ببینید. وقتی که ایشون میدیدن طرف مقابل و آمریکا داره زیاده خواهی میکنه در مذاکرات، با اینکه ممکن بود در داخل برخی از این موضوع خوششون نیاد، اما ایشون خیلی محکم می ایستادن، شروطی رو مطرح میکردن، مطالبه میکردن. بعدها حتی اگر مسیر مذاکرات به سمت سوی میرفت که به این مطالبات توجه نمیشد، ایشون اصرار میکردن و در این حال با صبر و حوصله و متانت و ارتباطی که با مسئولین هم داشتن بسیار خوب مدیریت می‌کردن.
و همین شجاعت آقای دکتر بین مردم هم ترویج دادن، یعنی درست در منطقه‌ای که همه بله قربانگوی مطلق آمریکا و عوامل آمریکایی هستن، تنها یک رهبر با شجاعت تمام در مقابل زیادخواهی های آمریکا و رژیم صهیونیستی می ایستن و فریاد حق رو سر میدن بدون اینکه ترس و واهمه ای داشته باشن.
همینطوره. یعنی شما ملاحظه بفرمایید در طول مدت 30 چند سال رهبری ایشون، حقیقتاً اون کسی که جلودار بود به معنی واقعی کلمه و نش در شعار ایشان بود. من در بعد از شهادت ایشون در جلسه علمی بودیم که متفکرین حضور داشتن. وقتی صحبت از این حماسه مردمی میشد در این شبها که واقعا هم غرورانگیزه و هم به نوعی اعجازگونه است، اون چه که تمامی تحلیلگران ما در اون جلسه بر اون اذعان داشتن و اعتراف داشتن این بود که اگر امروز مردم ما این چنین در صحنه هستن، این به دلیل تبعیت و شناختی است که رهبر شهید در طول این سالها با صراحتش، با جسارتش و با شجاعتش به این مردم اعطا کرده و آموخته. و حقیقتا هم ما این روزها اگر میبینیم مردم بی‌پرده مطالبات خودشون رو برای کمک به ایران اسلامی مطرح میکنن، با صدای بلند فریاد میزنن، مطالبات خودشون رو که جلوی زیاده خواهی دشمن رو بگیرن، حقیقتا این به نظرم میاد برآمده از اون درسی است که از رهبر انقلاب و سیره ایشون گرفتن.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر روح الله توحیدی نیا، استاد حوزه و دانشگاه، و خیلی ممنون از اینکه امروز در کنار ما بودید. امیدوارم که روزهای آینده بتونیم با شما هم کلام بشیم. باهاتون خداحافظی
میکنم. خواهش میکنم. توفیقی بود. خدا نگهدارش.
صدای شهر
تردد غیر ضروری خودروهای تک سرنشین برابر است با ترافیک سنگین، افزایش آلودگی هوا و افزایش مصرف سوخت. دوستان عزیز، به نظر شما چطور میشه از حمل و نقل خودرو محور به سمت حمل و نقل انسان محور حرکت کرد؟ با هم بشنویم گزارش همکاری گزارشگرم خانم مصطفی رو.
سلام. وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم.
برای نجات شهر از این حجم ماشین ها و ترافیک سنگین چی کار کنیم؟
بهتره که از وسایل نقلیه کمتر استفاده کنیم و بیشتر از وسایل عمومی بشه.
مثل
مثلا اتوبوس،
مترو
دیگه.
استفاده میکنی خودتون؟
گهگاهی اگه راه طولانی باشه.
دیگه چه راهکاری به ذهنتون میرسه؟ و من قبل گزارش گفتید که معمولا خیلی پیاده روی میکنید، درسته؟
بله، بیشتر پیاده روی با دوستان.
با دوستاتون. بله. مسیر مدرسه تا خونه؟
بله بله. بیشتر مثلا ماشینا رو نگاه می‌کنین تک سرنشینن. آها. و اگه مثلا با وسایل عمومی بیان بهتر.
با باید رعایت بکنن دیگه، درسته؟ خود شما حتی خرید هم داشته باشی پیاده روی می‌کنید؟ نزدیک باشه؟
بله.
پس در واقع پیاده روی رو ترجیح میدید به این ماجرا. خب خیلی از آقایون هم که میتونن از دوچرخه استفاده بکنن دیگه، درسته؟
بله.
دیدید وسط شهر؟
بله بله.
این محله خودتون دیدید؟
دو سه نفر چه؟
من این پارک رو نمیدونم اسمش چیه. چیه اسم
پارک گمنام؟
این مسیر دوچرخه سواری داره دیگه، درسته این قسمتش؟
بله داره، ولی خب کم میام مثلا چی میشه.
ولی خب مسیر دوچرخه سواری برای همین ماجراها هست، درسته؟ خانم خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارشام.
در خصوص موضوع امروز با هم شنیدیم گزارش همکاری گزارشگرم رو. شما شنونده گرامی هم اگر نکته نظری داری با 88823001 در میون بگذار. اما به اطلاعتون میرسونم که هر هفته بنا شده تا از شما شنونده گرامی در خصوص سوال یا مسئله نظر بپرسیم. سوال مسابقه توسط روابط عمومی و امور بین الملل معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران طراحی و عرضه میشه و شما پس از طرح و پخش سوال تا آخر هفته فرصت دارین با استودیو صدای شهر تماس بگیرین و پاسختون رو با همکاران ما در میان بذارین. هر هفته به بهترین پاسخ جایزه تقدیم میشه، پس فرصت رو از دست ندیم و سوال این هفته رو از زبون آقای رضایی با هم بشنویم.
اینجا استدیو صدای شهر.
جناب آقای رضایی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
هر یک از عزیزان جمله‌ای در خصوص اتفاقهایی که تو حمل و نقل تهران افتاد به شماره شما و سامانه پیامکی شما ارسال کنه، ما به نفر اول ان شاءالله جایزه‌ای تقدیم خواهیم کرد.
88 82 30 1. صدا شهر.
سلام، من برنامه‌تون از طریق ایران صدا میشنوم، برام جذاب بود و خواستم خدمتتون بگم که من یکی از تجربه‌هایی که داشتم این که خیلی مواقع با ماشین تردد می‌کردم از تقریباً جنوب غربی تا شمال شرقی شهر و این مسافت برام حالا خب هم ترافیک هم به حالا دیموق تابستون و گرما اینا برام خیلی آزاردهنده بود. یه چند باری به پیشنهاد شما از مترو استفاده کردم و واقعا برام خیلی جالب بود که هم سریع‌تر تونستم برسم این مسافت رو، همین که حالا دغدغه حالا بعدش به وقت میرسم جای پارک و این داستاناشو ندارم، مسیرم برام خیلی آرامش بخش بود و اینو پیشنهاد میکنم که همه اونایی که با اتومبیل شخصی تردد میکنن یا از تو سطح شهر تردد میکنن، اگه برای یک بارم شده از این امکانات مترو و اتوبوس‌های برقی و خطوط اتوبوسرانی استفاده کنن و لذت ببرن، ان شاءالله که پشیمون نخواهند شد. من مجید ابراهیمی هستم.
دوستان عزیز، شما هم در خصوص مسابقه میتونید با 88-82-301 تماس بگیرید. امیدوارم که برنده این هفته باشید. تا بخش بعد با هم در کنار هم خواهیم بود. 8:25 دقیقه.